به نام خدا. سلام، این برنامه حیات خلوته با نگاهی به زندگی و آثار پژوهشگران، نخبگان و اندیشمندان میهنمان در عرصه علوم، فرهنگ، اجتماع. این بار در حیات خلوت آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی هستیم، رئیس پژوهشگاه رویان. آقای دکتر شاهوردی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان فهیم برنامه حیات خلوت رادیو گفتگو سلام عرض ادب دارم. امیدوار هستم که بتوانیم تو این فرصت اگر تجربه ای باشه به هموطنان و جوانان عزیزمون منتقل بکنیم.
سپاسگزارم. در کارنامه کاری شما یاد شده که تخصصتون یا به گونه‌ای فوق تخصصتون جنین شناسیه.
بعد من سیر تحصیلی رو اگر خدمت عزیزان بگم، خب من رشته تجربی در تفرش پشت سر گذروندم و در مقطع دانشگاه ابتدا در رشته توانبخشی شنوایی شناسی مشغول به کار شدم. واقعیتش تو اون زمان،
مقصودتون از اون زمان چه سالیه؟
این سال 60-61 هست.
60-61.
امروزه خیلی از این همکارا کارهای بزرگی رو انجام میده، اما خب تو اون زمان من خودم رو راضی نمی کرد. من از روزی که وارد مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده توانبخشی شدم، با زندیات دکتر کاظمی آشتیانی به خاطر همشهری در واقع آشنا شدیم و با توجه به فضای کاری در جهاد دانشگاهی، من سعی کردم فوق لیسانس و دکترا خودم رو در رشته جنین شناسی دنبال بکنم، چون موضوعی که اون روز جهاد دانشگاهی به عنوان یک مأموریت برای خودش دنبال میکرد این موضوع بود و نیاز بود که تو این زمینه تجربه پیدا بکنیم. من فارغ التحصیل رشته جنین شناسی از دانشگاه تربیت مدرس هستم.
جزء علاقه تون نبود؟ یعنی آنچنان که گفتید نیاز جامعه سبب شد که در این رشته به تحصیل بپردازید؟
واقعیتش بحث جنین شناسی، بحث ناباروری، یکی از موضوعات روز بود. یعنی همین امروز که خدمت هموطنان عزیزم دارم صحبت میکنیم، حدود 4 دهه، کمتر از 4 دهه از عمر این رشته در دنیا میگذره. یکی از موفقیت‌های ما و در واقع زنده‌یاد دکتر کاظمی، انتخاب موضوعی که تو اون زمان نیاز جامعه بود.
بله.
توی دهه 60 بیماران به خارج از کشور برای درمان می‌رفتن. خب مأموریت پیدا کرد که در رابطه با بحث ناباروری کار بکنه. بحث ناباروری هم از رشته‌های متفاوت در واقع گرد هم میان تا یک کار بزرگی رو انجام بدن و یک خانواده‌ای که به صورت دغدغه‌ای دارن برای بچه دار شدن بتونه گوشه‌ای از این دغدغه‌ها رو پاسخ بده. رشته‌های مثل متخصصین زنان، اورولوژی، جنین شناسی، بعدها گروه ژنتیک به این گروه پیوست، رشته‌های ژنتیک، رشته‌های تصویربرداری به این موضوع پیوست. امروزه بحث ناباروری واقعا چند رشته است و چند متخصص دور هم جمع میشن و یک بیمار رو رصد میکنن و برایش یک پروتکل درمانی تدوین میکنن. خب به خاطر این مأموریت که جهاد دانشگاهی پذیرفته بود و ما هم فعالیت خودمون رو در این مجموعه دنبال میکردیم، این انگیزه برای ما دو چندان شد که دو بحث جنین شناسی ورود پیدا بکنیم و خدا رو شاکریم که این فرصت رو به ما داد و همزمان با کار علمی، کار اجرایی رو هم از همون تاریخ دنبال کردیم.
اشاره داشتید به ناباروری. آقای دکتر شاهوردی، ما در زمینه پژوهش‌ها و درمان ناباروری در چه جایگاهی هستیم؟
خدا رو شاکریم به خاطر اینکه به موقع کشور ما، محققین ما در کشورمون شروع کردند، موقعیت خوبی رو برای کشورمون در واقع محقق کردند. این بحث رو از این باب من خدمتتون میگم. یک، بیماران توی دهه 60 برای درمان به خارج از کشور می‌رفتن. دو، تحقیقاتی در این زمینه صورت نمی گرفت. بیشتر نگاه خدمات تخصصی بود. آموزشی تو این زمینه شکل نمی گرفت چون فضا و امکاناتش نبود. خب ما با مجموعه دانشگاه یزد همزمان در رابطه با بحث ناباروری کار خودمون رو شروع کردیم. یزد زودتر از ما موفق شد کلینیک رو افتتاح بکنه و انصافاً همکارای خوبی در اون مجموعه دارن کار میکنن و خدمات شایانی رو به مردم عزیزمون دادن. خب رویان به عنوان دومی مرکزی که دارای ساختار در زمینه ناباروری بود، با همت زندیات دکتر کاظمی همکاراش که همه جوان بودن شکل گرفت و خدا رو شاکریم. در این زمینه فقط نگاه خدمات تخصصی نبود، مؤسسه اون زمان شکل گرفت که با حضور وزیر وقت جناب آقای دکتر ملک‌زاده افتتاح شد. اما هدفی که برای مؤسسه تعریف شد در رابطه با بحث پژوهش، آموزش و خدمات تخصصی بود. تو این زمینه خب کارهای خوبی انجام شد. من خاطره رو خدمتون بگم. سالهای اول موقعی که ما برای کسب تجربه یا ارائه نتایج تحقیقات خودمون به کنگره بین‌المللی خاورمیانه که در اردن، در مصر، در لبنان برگزار می‌شد، در دبی برگزار می‌شد، موقعی که حضور پیدا می‌کردیم هیچ شناخت نسبت به ایران نداشتن. خب شرایطی هم داشتن، برای اینکه ما این مجموعه کنگره‌ای که ما هم جزو خاورمیانه هستیم و ما هم عضو این انجمن هستیم، یک سال شکل گردشی بعد تو ایران برگزار بکنه. شرایط بسیار سختی رو منظور
چه
کردم.
سالهایی بود آقای دکتر شاهوردی؟
این حدود سال 74 75 بود. خب ما مشکل داشتیم با اون شرایط و قواعدی که اونها مد نظرشون بود. نگاهی که تو مجموعه جهاد علوم پزشکی ایران که اون زمان رئیسش آقای دکتر کاظمی بود، گفتم ما جشنواره ناباروری رو برگزار میکنیم در سطح بین‌المللی و شرط میذاریم محققینی که میخوان بیان ایران جایزشون رو بگیرن این قواعد ما رو باید رعایت بکنن و بیان مباحثشون رو ارائه بدن تا جوایزشون رو بگیرن. سال اول که ما اینو میخواستیم برگزار بکنیم، فقط من دارم تاریخچه رو خدمتتون میگم که ما الان کجا هستیم.
بله.
موقعی که پوستر این کنگره رو در اردن ما توی این کنگره پخش کردیم، خیلی از شرکت‌هایی که اونجا حضور داشتن میگفتن این پوستر کجا شما چاپ کردید؟ مگه ایران امکان چاپ این پوستر رو داره؟ خیلی جالب این که ما اولین برنامه که برگزار شد، خیلی از کسانی که همسایه ما بودن احساس این بود که توی ایران که میان از آزادی در واقع خیلی حیوانات تو خیابون، مثلا تو این زمان مثلا 50 سال 60 سال پیش تو ذهنشون دنبال میشد، شاید هم قبلتر، و حسشون بود که مگه شما دستگاه اوپک یا اوورهد دارید که میخواید این برنامه علمی رو برگزار بکنید؟ واقعا بحثای سنگینی است که شاید از کمکاری ما باشه، ما نتونستیم توانایی‌های خودمون رو در سطح بین‌المللی ارائه بدیم و این اعتماد به دست بیاد. سال اول ما مهمانامون از همین کشورهای همسایه بود، اما خدا رو شکر میکنیم 18 دوره این برنامه برگزار شد. 19 برنامه هم جشنواره و هم کنگره بین‌المللی در زمینه ناباروری و در زمینه سلول‌های بنیادی برگزار میشه. یک زمانی هموطنان ما، موقعی محققین ما مقاله میفرستادند، به عنوان سخنران نمیپذیرفتنشون، به عنوان اعضای هیئت رئیس اون جلسه نمیپذیرفتنشون. الان جایگاهی داریم که بر اساس سایت هایی که انتشارات کارهای در زمینه ناباروری رو موقعی که منعکس میکنه، ایران توی منطقه اوله و خودشون موقعی که میان اینو اظهار میکنند. و خدا رو شاکریم توی این 18 سالی که توی این زمینه کار شده، خیلی از متخصصین از کشورهای اروپایی برای آموزش، چرا که شرایط آموزش ما شاید شرایط سهل تری بوده نسبت به خیلی از کشورهایی که خصت به خرج میدن توی انتقال این دانش، راحت تر بوده اومدن. خدا رو شاکریم که ما تو دهه 60 بیمارانمون به خارج از کشور میرفت، اما امروزه خود پژوهشگاه رویان سالیانه بیش از 400 زوج ناباربر ما میزبان هستیم. علتش هم اینه که هم هزینه ها منطقی و در مقایسه با اون کشورها پایین تره، هم نتایج موفق بوده. طرفی که میاد با دست پر از این مرکز برمیگرده، این حس بهش منتقل میشه، اینا سفیران این کشور میتونن باشن که شدند. امروز بیش از 70 مرکز ناباروری تو کشور ما دارن فعالیت میکنن. در مقطع فوق لیسانس و مقطع دکترا پایان‌نامه هاشون رو در این زمینه گذروندن. رزیدنت هایی که هست، فلوشیپ هایی که در زمینه ناباروری گرفته شده، تو این زمینه کارهای بزرگی رو انجام دادن. رشته جدیدی در کشور ما شکل گرفته، بیولوژی تولید مثل، خب بسیار تاثیرگذار بوده. تمام اینها در واقع به یه سمتی رفته، یک موقعیتی بر کشور ما به وجود آمده که یک بیماری بود ایرانی، خانمش روسی بود، در کانادا زندگی میکرد، موقعی مراجعه میکنه به یه مرکز ناباروری، حالا زمانش طولانی بوده یا هزینش بالا بوده، پزشک اونجا میگه چرا که ایرانی هستی در مراکز خودتون درمان نمیشوید. این فرد خودش پزشک بود، داروساز بود به عبارت، میگفت من افتخار کردم اونجا و برای درمانم اومدم کشور خودم. خب این من فکر میکنم که ذره ذره بایستی ما این اعتبارها رو با هم جمع بکنیم تا یه جایگاه علمی که یک زمانی کشور اون داشت رو به وجود بیاریم.
های دکتر شاهوردی، در تفرش به دنیا اومدید اصلا؟
من در تفرش به دنیا آمدم. شاید یکی از حالا خوبی یا بدی ما این بوده که در ایران درس خوندیم، خدا رو شاکریم.
آغازینتون در همون
تفرش؟ بله، من دیپلم رو در تفرش گرفتم. زمانی که دیپلم رو گرفتم انقلاب فرهنگی شد. ما دانشجوهای بعد از انقلاب فرهنگی هستیم که بله، اومدیم دانشگاه و خدا رو شاکریم که تو این مسیر با دوستانی همراه شدیم که تأثیر زیادی روی زندگی علمی ما، روی زندگی کاری ما داشتن، حتی زندگی اجتماعی ما. واقعا من این رو به جوانای عزیزمون بگم، ما توی کشورمون شاید خیلی افراد رو داشته باشیم که توی یک موضوع خیلی متخصصن، اما تو مسائل اجتماعی خیلی ضعیفن. و این مشکلی است که تو نظام تربیتی ماست، بعد از دبیرستان، از مدرسه ابتدایی شروع بکنیم و شخصیت این عزیزان رو شکل بدیم، در دانشگاه این رو دنبال بکنیم. الان مشکلی که داریم در رابطه با خیلی از فارغ التحصیل ها به خاطر اینکه ما فارغ التحصیل کردیم، در زمینه اون رشته هم باسواده اما نمیتونه کارآفرین باشه. ما واقعا باید یه تغییری تو نگاه و رویکردامون توی مسیر آموزشیمون، تو مسیر تربیتیمون انجام بدیم. این اتفاق توسط در واقع همکاران جهادگری که تو این فضا برای ما و امثال ما ایجاد شد، واقعا به سن جوانی آقای دکتر کاظمی 25 سالش بود، تو همون زمان علاوه بر این که دانشجو بود مدیر امور دانشجویان دانشگاه هم بود. تجربیاتی که اونجا به دست آورد تونست کار بزرگی رو انجام بده. ما این رو بعد فضا رو ایجاد بکنیم. ما تحصیلات دانشگاهی هم اومدیم تهران در دانشگاه علوم پزشکی ایران و بعدش دانشگاه تربیت مدرس و در زمینه ناباروری پایان نامه خودم رو در زمینه جنین شناسی پشت سر گذروندم. اون زمانی که من پایان نامه خودم رو میگذروندم، چون کار اجرایی هم میکردم، خیلی تلاش میکردم که به عنوان یه فرد اجرایی کار علمی قوی انجام بدم، چون خیلی ها حس داشتن این افرادی که کار اجرایی میکنن کار علمی نمیکنند. این اتفاق بر ما نیفتاد و من در همون مقطع دکترا با حدود 5 مقاله تو اون زمان 85 فارغ التحصیل شدم. یعنی سربلند زمان دفاع پایان نامه خودم این کار رو انجام دادم که واقعا پیشنهاد میکنم به عزیزان و محققین در کاری که شروع میکنن واقعا فرق نمیکنه ایران درس بخونن یا خارج، اگر خودشون بخواند. الان شرایط دسترسی به منابع خیلی روان هست، خیلی میتونن خودشون رو بروز بکنن و کار بزرگ انجام بدن و این اتفاق میتونه بیفته که فقط در گروه همت جوانان هست که میتونن تو این زمینه کار بکنن، تلاش بکنن، از هیچی هم نترسن. خیلی مشکلات هست، خیلی ما مسائل رو داریم، شاید خیلی به شکل نرم نتونیم دنبال بکنیم. رویان رو شروع کردیم، واقعا دست خالی بودیم.
رویان رو گفتید شروع کردیم، شما از همگامان و همراهان نخستین پژوهشگاه رویان بودید آقای دکتر شاوردی.
بله، من از همون ابتدا که وارد جامعه دانشگاهی شدم ابتدا بخش فرهنگیش بودم، بعد آقای دکتر کاظمی یه مقطعی شد مسئول بخش طرح و تحقیقات جامعه دانشگاهی، من هم اومدم تو همون بخش مسئول مراکز بودم، ابتدا مسئول یک مرکز درمانی بودم، بعد مسئول چند مرکز درمانی شدم و بعد که آقای دکتر کاظمی شد رئیس جهاد علوم پزشکی ایران، من شدم معاون پژوهشی جهاد علوم پزشکی ایران و همزمان با هم شروع کردیم که سال 70 مؤسسه رویان یا به عبارت مرکز تحقیقات اون زمان شکل گرفت. ما 70 کار رو شروع کردیم، 76 مجوزش رو از وزارت بهداشت تونستیم اخذ بکنیم عنوان یک مرکز تحقیقات. و واقعا ما قاعده‌ای که در جهاد علوم پزشکی و اصلا در جهاد دانشگاهی دنبال کردیم، سعی کردیم قواعد و قوانین کشور رو واقعا رعایت بکنیم. و دوستانی هم که تو اون مجموعه از سال 60 با هم بودن الان هم با همن. شاید یکی از اون رمزهای موفقیت، فضا اینقدر بزرگ شد، آدماش هم بزرگ شدن
و نسلی جوان در واقع پژوهشگاه رویان شکل گرفت. من برگردم به تفرش و زندگی در تفرش و اشاره شما به ویژه برای بار آمدن در واقع متخصص در آینده، که اشارتون به این بود که در دوره جوانی و نوجوانی پرورش پیدا کردید.
خب خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، پدر من فوت کردن، اما یه شخصی بود میتونم بگم فرهنگی و اجتماعی، تو بازار مشغول بود، شاید از نظر شرایط زندگی شرایط خوبی داشت، از نظر اون پیشینه خب خانواده‌ای بودن که ضعیف بودن اما همت بالایی داشت توی کار. خب مادر من از اقوام بود اما شرایط مالی بهتری داشتن اون زمان. پدر بزرگ ما هم در واقع تاجرای تفرش بودن. ما سه برادریم، سه خواهر، اکثرا تحصیل کرده هستن، دبیر بودن، بعضی ها دیگه بعدش ادامه ندادن خانه دار شدن، بعضی ها ادامه دادن و شرایط خوبی رو از نظر اجتماعی برای خودشون ایجاد کردن. بنده هم سال 59-60 رفتم سربازی، موقعی که برگشتم برای اولین دوره شروع کردیم برای کنکور امتحان دادن. تو این فاصله کوتاه من اینو خدمت عزیزان بگم، جوونا، حالا اسم برنامه‌ام حیات خلوته، تو خانواده این شرایط حاکم بود که ما برای اینکه در طول سال بتوانیم دستمون تو جیب خودمون بره، طول تابستون کار میکردیم، کارهای مختلف، هم کشاورزی هم کارهای بنایی. تجربیات خوبی رو ما تو اون مقطع به دست آوردیم. یعنی میخوام بگم کسر شأن هیچ جوونی نمیتونه اینها باشه، اما نگاهمون واقعا تحصیل بود و تشویق پدرم به خصوص تو این زمینه واقعا یه انگیزه رو ایجاد میکرد. تو این زمینه ورود پیدا کردیم. من بعد از اینکه از سربازی برگشتم، خب دانشگاه ها بسته بود، با اخوی یه مغازه باز کردیم. موقعی که دانشگاه ها باز شد و امتحان دادیم قبول شدیم، احساس کردیم که دیگه ما بایستی در واقع بیایم دنبال تحصیل و کار شخصی رو واگذار کردیم به اخوی. خب خدا رو شکر اون در کار خودش موفق بود، کارهای موثری انجام داد، یعنی هم تو بحث کارخونه ورود پیدا کرد خودش، بچه هاش، هم از نظر مالی. من شهرم چون شهر کوچیکی بود و هست، خیلی سعی میکرد انصاف و خوشنامی رو دنبال بکنه. ما هم اومدیم دانشگاه و با همین نیتی که بتونیم تأثیرگذار باشیم، بتونیم کاری رو انجام بدیم، چون عمر خیلی کوتاست. فکر میکنیم خیلی زیاد زندگی میکنیم اما خیلی کوتاست. در عمر کوچیک و کوتاه آدم بتونه مؤثر باشه. حرفی که زنده‌ها دکتر کاظمی در بعضی از صحبت‌هاش تو برنامه‌های مختلف صحبت می‌کرد، این رو میگفت که میگم خیلی تأثیر گرفتیم ما از این مرد بزرگ. این میگفت ما امروز مؤثریم، فردا اثریم. فردا خیلی محبت به ما بکنن، عکس ما رو روی اون میز میذارند. و تو این فرصتی که ما داریم و واقعا طوری باید کار بکنیم که آثاری از ما بماند. و خدا رو شکر میکنیم الان باقیات و صالحات دکتر کاظمی است. اون حرفی که خودش میزد که میگفت ما بعدها میریم، شاید اولادمون خیر باشه، شاید آثارمون تأثیر گذار باشه و خیرات به بعدش به ما برسه. این اتفاق خدا رو شکر افتاده. ما بیمارانی که میان جواب میگیرن، بانی مجموعه رو در واقع خدامرزی میکنن. هرچند میزان موفقیت 40%، 35%، و این رو میدانند که اون پزشکان کاری که از دستشون برمیاد براشون میکنه و این طبیعت انسان هست که در هر سیکل 100% بارداری اتفاق نمیفته، حتی طبیعی. و چون صادقانه کار شده، شاید نیت خیر بوده. اینو خدمتتون بگم، ما شاید بودجه که از دولت گرفتیم کمتر از 20% بوده. شاید خیلی ها فکر میکنن رویان خیلی منابع مالی داره. الان که در سطح پژوهشگاه هستیم 35% کمک های در واقع دولتی برای توسعه ماست. ما بقیش از خدمات تخصصی و افراد خیر و مجموعه هایی که گرانت میدن. محققین وادار باید بشن که برای یک موضوع خاص کار بکنن و نتیجهش رو ارائه بدن. اگر این اتفاق بیفته دیگه برای تحقیق نیست، تحقیق برای یک نیازه. خدا رو شکر این اتفاق افتاد. ما هم اومدیم در تهران با این جمع عزیزان در واقع همراه شدیم و امروز هم خدمت عزیزان هستیم. با افتخار زحمات اون دوستان رو خدمت هموطنان عزیزم در واقع ارائه میدم.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون گور و خرم شهر و عرم، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تبیر زیبای تو بودم.
در حیات خلوت آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی هستیم، رئیس پژوهشگاه رویان. آقای دکتر شاوردی، راز ماندگاری و پایداری را در واقع به گونه‌ای نشان دادید که همان افتادگی، فروتنی و مقاومت و پایداری بود. این ستودنی هست در شما و دورانی که گذراندید. فرصتی به ما دادید در حیات خلوتتون باشیم. در فرصت دیگری باز با شما خواهی بود. ممنونم.
موفق باشید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتون هستیم. برنامه حیات خلوت رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده به روا، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از 3 تا 13 تیر ماه مصادف با 1 تا 11 ذی القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشته دهی کرامت کشور.
اگه من عاشق دیوار بودم، ترک میخورد و یک پنجره میشد. اگه غم چشامو آینه میدید، دلش درگیر این منظره میشد. اگه تنهاییمو به شب میگفتم، همه شهر رو برام بیدار میکرد. اگه با کوه درد دل میکردم، صدامو لاغل تکرار میکرد. نشون میدی به من بی‌اعتنایی، تو رو میخوام ولی به چه بهایی. شاید با مهربونی زیادم خودم رو اشتباه توضیح دادم. اگه من عاشق دیوار بودم، ترک میخورد و یک پنجره میشد. اگه غم چشامو آینه میدید، دلش درگیر این منظره میشد. اگه تنهاییمو به شب میگفتم، همه شهر رو برام بیدار میکرد. اگه با کوه درد دل میکردم، صدامو لااقل تکرار میکرد. منم اون که میونه شب تیره نتونست هیشکی نادیدم بگیره، همون که با نگاهش به تو فهمون میشه. مغرور بودم و نرنجون، میرم جایی که گریم بی صداشه. فراموش کردنم آسون نباشه، از این تقدیر میلرز وجودم. من امتحانم و پس داده بودم. اگه من عاشق دیوار بودم،
شنوندگان عزیز و گرامی شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 1 بامداد هست، برنامه صوفیا تقدیم به شما میشه. موضوع برنامه فلسفه شادی.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت، فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در